دمشق چه پیامدهایی رو برای ساختار سیاسی و نظامی سوریه داره؟
ببینید، خب طبیعتاً هرچه فضای سوریه نابسامان باشه، بله، به طور طبیعی برای رژیم صهیونیستی وضعیت مطلوب هست.
درست.
چون ببینید، این جریان هایی که به این شکل یورش بردن، بخش قابل توجهی از اینها در طی 13 سال قبل عمده تجهیزات، تسلیحات، بهداشت، درمان و حتی آسیب دیدگانشون در جنگ رو تلاویب انجام میدادن. خب تردیدی در این نیست که اینها ارتباطات تنگاتنگی دارن. طبیعتا نابسامان بودن وضعیت موجود در سوریه به طور طبیعی فضا رو به سمتی میبره که اونها در واقع میدان مانور لازم رو به دست جریان‌های مطلوبشون بدهند.
بله.
تا فضا سرشار از اضطراب و ترس و یأس و ناامیدی بشه، در نهایت آن ساختار و سازمانی رو که جریان‌های مهاجم مطلوب نظرشون هست به تدریج بر بدنه و پیکره جامعه سوریه تحمیل بکنند.
عرض بنده به طور شفاف این هست که فکر میکنید حضرت عالی با توجه به این حملات و تضعیف شرایط و تجهیزات و عرض کنم خدمت شما، بحث قدرت نظامی، ظرفیت نظامی سوریه، آیا میشه این تحلیل رو داشت و این پیش بینی رو کرد که احتمال داره که رژیم صهیونیستی از سوریه دوباره فلسطین سازی کنه و بعدش با توجه به اینکه تحریر الشام هم که الان تحریر الشام فقط اسم اون گروهکیه که کمی قدرتش نسبت به اون یکی گروهک ها بیشتره و الا گروهک های بسیاری هستند در سوریه که گروه های تروریستی هستند، آیا با توجه به اینکه اینا هم با هم وحدت ندارن میشه که رژیم صهیونیستی در آینده احتمال داشته باشه که همه اینا رو کنار بزنه و خودش از سوریه فلسطین سازی کنه؟
ببینید، رهبر جریان تحریر الشام خودش متولد جولانه. جسته گریخته من شنیدم که ایشون در جمع به قول معروف اختصاصی همراهان و فرماندهانش تأکیدی داشته که گام بعدی ما تلاویب خواهد بود، همچین در واقع اشارهی هم شده. طبیعتا اگر چنین وضعیتی باشه و چنین نگرشی در درون جریان تحریر الشام وجود داشته باشه،
بله،
خب صهیونیست‌ها به هیچ وجه فضا رو برای شکلگیری و ساختارمند کردن حاکمیت تحت پرچم تحریر الشام به شکل مسالمت آمیزی راها نخواهد کرد.
دقیقا.
نکته دیگر این که با توجه به حالا اشاره هم که جلابادی داشتی، تعدد نگرشی که در جریان خود تحریر الشام وجود داره و سبقه
بین
هم که بله و سبقه هم که این جریان از القاعده و داعش و امثال هم تا جبهه النصره داشته و نهایتاً امروز به شرایط کنونی رسیده.
بله.
و به اشکال گوناگون همواره تغییر موضع، تغییر شکل، تغییر سازماندهی، تغییر فکر نگرش دادند.
بله.
من باورم این است که سوریه حتی امکان، حتی المقدور من فکر بکنم در کوتاه مدت گرفتار یک تشنج و تنش گسترده خواهد بود، به نحوی که ما شاهد شکلگیری در واقع نوعی حاکمیت های محلی متعدد در اضلاع گوناگونش خواهیم بودیم. اگر فضای منطقه‌ای و کشورهای منطقه‌ای راهبری نکنن به شکل عاقلانه و همه جانبه و اون در واقع آتش زیر خاکستر تجزیه سوریه رو درک نکنند، به طور قطع یقین این تبدیل به یک موزل بزرگ برای منطقه خواهد شد. اما اگر ورود پیدا بکنن و شرایط و فضا رو به سمتی ببرن که یک پارچگی سوریه حفظ بشود، خب طبیعتاً به تدریج اونها به سمت و سوی ساختاردهی و سازماندهی نسبی دست پیدا خواهند کرد. ولی شرایط و فضای کنونی نشون میده که بیشتر مستعد چند پارگیست و فضا رو به سمتی داره هدایت میکنه که بیشتر مطلوب صهیونیست‌ها خواهد بود. به یقین به نظر میاد ترکیه هم در خواب خرگوشی به سر میبره و امریکا هم تقریبا چرا خاموش و سکوت اختیار کرده تا اینکه در فضای به عبارت دیگری که هرچند اونها در یه بخشی و به هر حال جریان روژاوا و اون به قولی کردها و جریان حامی دولت آزاد، دولت دموکراتیک و آزاد رو اونها دارن، امریکایی ها لیدری و راهبری می کنند. باید ببینیم که نحوه ورود و نوع نگرش امریکایی ها نسبت به این قضیه به هر حال به چه سرانجامی خواهد کشید. این سرانجامش هم بستگی به نگاه ترامپ داره. طبیعتا دیگه آقای بایدن خیلی ورود و اظهار نظری تو این قضیه نخواهد داشت. ترامپ هم خب به هر حال سکوت اختیار کرده و به نوعی داره از دور صحنه رو نظاره میکنه و در این حال جریان مطلوب خودش رو پوشش داده، چون همین جریان و فضایی که در واقع گستره جغرافیایی خب شاه بیت ذخایر و منابع فسیلی سوریه هست، طبیعی است که به وقتش بازیگریش رو آغاز خواهد کرد. اما در مجموع عرض کردم که اگر منطقه ورو پیدا نکنند و هماهنگی لازم صورت نگیره، به تعبیری دیپلماسی جایگزین جنگ و تنش نشود، قطع یقین سوریه گرفتار فضای متشنج و به قولی چند پارچگی و چند پارگی خواهد شد.
البته که با توجه به اشاره‌ای که حضرت علی داشتید به بحث ایالات متحده، بسیاری از اتفاقات رو خب ما هممون میدونیم که جمهوری خواه و دموکرات فرقی نمی کنه، راهبرد اساسی یکیه و البته که بسیاری از اتفاقات رو دولت بایدن رقم میزنه تا فضا هم آماده بشه برای دولت جدید، و دولت جدید هم با مثلا یه شعار نمیدونم تجارت طلبانه و حالا کاسب محور و اینا سعی کنه باز هم همون اتفاقات رو رقم بزنه و بالاخره از این آب گلالود میخواین که ماهی خودشون رو بگیرن. اما فکر میکنید که چگونه میشه از طریق مجامع بین المللی و بحث قوانین بین المللی به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی پاسخ داد؟
ببینید جهان واقعا واقعیتش در حوزه تعارضات و مناقشات ژئوپلیتیکی بر محور قدرت میچرخه.
بله.
تردیدی در این نیست. شما وقتی که پای قدرت به میان میاد، نهادها، ساختارها و گفتمانهای بین المللی عملا در اون لحظات پایانی که باید اتخاذ رأی بشه رنگ میبازند. رژیم صهیونیستی که یه بالغ بر 80 سال فجایع بسیار گسترده و دردناکی هم بر پیکره بقایای جامعه فلسطینی وارد کرده، هم کشورهای پیرامونش لبنان و سوریه. اما آیا در مجامع حقوقی و نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل قطعنامه‌ها، پیگیری‌ها، شکایات و و و انهای مختلف فضایی برای پاسخگویی صهیونیست‌ها مهیا کرده؟ تا الان که شاهدش نبودیم، فقط صرفا یه سری اقدامات تشریفاتی بوده. حتی اخیرا هم که بحث محاکمه نتانیاهو به دستگیریش در دادگاه لاهه مطرح شد و تصویب شد و برخی از کشورها هم به شکل تشریفاتی اعلام آمادگی کردند، این هم خیلی قابل اتکا نیست. بنابراین به نظر می رسد که اول باید کشورها و ملتها از موضع قدرت کاملا روی پای خودشون باشن و مراقب باشن. این که حتما موشک قدرت اتمی، تأکید میکنم موشک
بله،
قدرت اتمی، قدرت نظامی حد اکثری، قدرت اقتصادی بلا منازع، جامعه منسجم، جامعه یک دست، نیروهای متفکر، خلاق، تدبیر پایدار و دامنه‌دار، اینها ظرفیت‌هایی است که هر ملت و کشوری باید به سرعت خودش رو تجهیز بکنه.
بله.
در غیر این صورت دست تمنا و زانوی غم بغل کردن مقابل نهادهای بین المللی به هیچ در واقع
جایی نمیرسه. بله.
نخواهد رسید.
بله دقیقا همینه و حضرت عالی بسیار صحیح می‌فرمایید، این قدرت داشتن الان سالهاست که رهبر انقلاب می‌فرماید. من حوالی سال 97-98 بود فکر می‌کنم که رهبر معظم انقلاب می‌فرمودن که باید قوی بشیم، مهمترین راهبرد اینه، باید قوی بشیم.
بله، ایران قوی.
بله، ایران قوی اگه نباشه، این به فرموده حضرت عالی، تمامی ملت ها هم باید این نکته رو داشته باشن و الا میشه یه ملت توسری خور. و
ببینید، چون اشاره به ایران کردید، بله، من این رو عرض و اشاره بکنم، خاورمیانه بدون تردید آسیای جنوب غربی قدری فضا رو وسیع‌تر بکنیم، به لحاظ تاریخی، هویتی و تمدنی مدیون ایران هست. طبیعتاً بدون تردید در هر گونه مناقشه‌ای اولین نگاه‌ها، چه بروز بدن چه بروز ندهن، به سمت ایرانه. طبیعتاً ایران باید میدانداری بکنه. اگر ایران در میدانداری غفلت بکنه، قطعاً آسیب خواهد دید. این رو ژئوپلیتیک ایران به من تحلیلگر،
بله،
به مدیران ارشد، به حاکم و حکمران در واقع تفهیم میکنه. این رو تاریخ ما به ما در واقع به عنوان تجربه به میراث گذاشته. اگر در منازعات و مناقشات اون قدرت و توانمندی خودمون رو بروز ندیم، بدون تردید آسیب خواهیم دید. امروز هم فضا تقریبا همینه. ایران قدرتمند باید مقتدرانه در مسائل منطقه بروز و ظهور و میدانداری بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما. اگر نکته خاصی در خصوص بحث تلاش‌های محور مقاومت باشه و راهبردی که پیش رو باید داشته باشه بفرمایید، و الا ازتون اجازه مرخصی بگیریم.
آرزوی توفیق میکنم، چون به نظر میاد آنچه که لازم بود عرض کردم و تقدیر شما شنوندگان محترم گردید. انشاءالله سلامت و سربلند باشید.
خیلی متشکرم، بسیار استفاده بردیم و لذت بردیم. انشاءالله که روز به روز محور مقاومت در راه خودش ثابت قدم تر باشه و همونطور که حضرت عالی میفرمایید با راهبرد قوی شدن انشالله به پیروزی ها دست پیدا کنیم. ممنونم از شما، به خدا نگهدار. خیلی ممنونم. یه اشاره کوتاهی هم داشته باشیم، جنبندی که از فرمایشات تحلیلگر ارشد منطقه جناب نبی الله رشنو استفاده کردیم. حملات گسترده رژیم صهیونیستی به ارتش سوریه بخشی از سیاست های تجاوزکارانه است که با هدف از میان برداشتن هر گونه تهدید نظامی علیه اسرائیل جعلی انجام میشه. این اقدامات که نقض آشکار قوانین بین المللی، تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و امنیت کشورهای همسایه به شمار میره. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی محور مقاومت میتونه با تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و دیپلماسی فعال با قوی شدن به مقابله با این اقدامات بپردازه و از ظرفیت‌های بین المللی برای محکومیت این تجاوزات هم استفاده کنه و انشاءالله روز به روز ما شاهد پیروزی‌های گسترده در محور مقاومت باشیم و این قده سرطانی اسرائیل جعلی از منطقمون انشاءالله، از صحنه روزگار، از صفحه روزگار انشاءالله محو بشه. ممنونم که همراه هستید با عصر مقاومت.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
امروز در عصر مقاومت گام برمی‌داریم با ذکر توسل به حضرت رقیه سلام الله علیها و ازتون خواستیم که سربازان کوچک حاج قاسم و نسل پنجمی‌های انقلاب پیامک بفرستن به 3955 و با ما همراهیشون رو اعلام بفرمایید و همچنین پدر مادرهاشون میتونن به نیابت از اونو اعلام آمادگی کنن. اما رسیدیم به ساعت 15:15 و همراهی با رادیو عربی به مدت حدود 15 دقیقه تا 15:30 و برنامه فلسطین الیوم که به همکارانمون در اونجا سلام عرض میکنیم و انشالله که باهاشون همراه میشیم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كذلك نرحب بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى الناصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. أيها الأحبة الكرام، يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. ما الذي تحمله جبهة قطاع غزة في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه؟ ماذا عن تطورات جبهة لبنان في ظل خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار؟ إلى أين تتجه المنطقة في ظل ما تشهده الساحة السورية؟ أي؟ تمدد العدوان وضرورة وحدة الساحات موضوع برنامج فلسطين اليوم. نبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 31 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ أولا من التطورات الأمنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أفاد شهود عيان وتحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن حدوث حدث أمني صعب في مدينة رفح. طائرات إسرائيلية هابطت وحملت جنود إسرائيل إما قتلى أو جرحى ونقلتهم إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48. هذا هو الحادث الثاني الذي يقع خلال 24 ساعة، حيث كان جيش الاحتلال قد أعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي في مدينة رفح نتيجة عملية للمقاومة الفلسطينية. جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من إطلاق النار في مدينة رفح ومن الغارات الجوية، كان آخرها قبل قليل استهداف 3 سيارات، بينها دراجة نارية وسيارة نصف نقل، كانت تحاول نقل بعض الدقيق من مدينة رفح إلى خارجها، فقام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافهم. هناك 10 شهداء على الأقل، باستشهادهم يصل عدد الشهداء بعد الظهر في مدينة رفح إلى نحو 20 شهيد في مجزرة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في مدينة رفح. يوم أمس كان هناك 17 شهيدا، اليوم في رفح حتى الآن هناك 20 شهيد، ولا تزال قوات الاحتلال تطلق النار على كل من يحاول أن يعود إلى مدينة رفح. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة، لكن في مخيم البريج هذه المرة، 11 مواطنا من عائلة حسنين قتلهم جيش الاحتلال، بينهم 5 من الأشقاء، استهداف منزلهم في وسط المخيم. ثم في الجهة المقابلة لمخيم البريج، مخيم النصيرات قصف سيارة مدنية، كان هناك 3 شهداء وعدد من الجرحى، ثم تمكن المواطنون من انتشال جثمين 2 من الشهداء من قرب تبت لنويري شمال غرب مخيم النصيرات. في مدينة غزة أيضا مجازر إسرائيلية بالجملة، جيش الاحتلال استهدف عربة يجرها حمار قرب متنزه البلدية في شارع عمر المختار، 10 شهداء نقلوا إلى المشفى المعمداني الذي استقبل أيضا شهيد وعدد من الجرحى من منطقة الزرقاء في مدينة غزة شرق مدينة غزة، وقصف منزلا مخلى في حي الشيخ رضوان بنفس المدينة. وصولا إلى شمال قطاع غزة إلى بيت لاهيا التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها بتفجير المنازل المواطنين الفلسطينيين، واستهدف مشفى كمال عدوان مجددا، هناك عدد من الإصابات من الطواقم الطبية، 4 مصابين في مشفى كمال عدوان، وأيضا 3 مصابين في المشفى الأندونيسي التي بدأت محاولات إعادة تشغيله. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المرضى داخل هذا المشفى، ثم استهدف مسعفا قرب مشفى العودة، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الغارات الجوية المختلفة في معظم مناطق قطاع غزة بالمدفعية بالطيران وأيضا بالزوارق الحربية الإسرائيلية.
سلاما للجراح النازفة، سلاما العيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما
حتى تستقر الأرض السورية المهتزة على مشهد واضح، فإن العجلة السياسية المؤقتة أوصلت محمد البشير رئيسا لحكومة انتقالية تدير شؤون البلاد، بعد أن كان رئيسا لحكومة هيئة تحرير الشام في إدلب، تعيين جاء بقرار من قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع المعروف بأبي محمد الجولاني. أول المناصب الواضحة المعالم لمرحلة غير واضحة بعد إلا للصهيوني الذي أعلن بالفم الملآن فوق أصوات طائراته التي تدمر كل إمكانيات سوريا العسكرية ودباباته التي تستبيح مساحات شاسعة من الجنوب السوري، أن رغبة تل أبيب تقسيم سوريا عبر قيام حكم فيدرالي وحكم ذاتي للأقليات، كما قال وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس، مضيفا أن تل أبيب تعمل على إقامة دولة غير معادية لها في سوريا كما قال. ومن سوريا إلى الجنوب اللبناني، حيث تتواصل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار، في حين يصر أهالي القرى الأمامية على الثبات فوق أرضهم وقراهم المهدمة. ومن الجنوب اللبناني إلى غزة، وجيش العدو الذي يواصل مجازره على الأرض حاصدا المزيد من أرواح المدنيين، فيما المقاومة تسجل حضورها على الأرض من خلال عمليات التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة، وحملت الساعات الأخيرة عملية لرجال المقاومة أطاحت بثلاثة قتلى من جنود العدو وجرح 18 آخرون. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وإن كان الوضع المستقبلي لسوريا غامضا بالنسبة للكثير من الأطراف في المنطقة ومنهم كيان الاحتلال بعد تغير النظام، إلا أن أهداف تل أبيب علنية وواضحة فيما يتعلق بالواقع الذي تريده في سوريا، وهو إخراجها من محور الأعداء لها وتحويلها إلى دولة تطبيع بناء على العلاقات التي ترسخت مع كثير من أطراف المعارضة السورية، إذ ينشط خط التنسيق بين الطرفين للمرحلة المقبلة. في الوقت ذاته تقوم إسرائيل الآن بخطوات هجومية استباقية بناء على رؤيتها بعدم تحمل المخاطر حتى تتضح وجهة سوريا القادمة.
الموقف الإسرائيلي هنا موقف فعال، والجيش الإسرائيلي يهاجم من دون توقف كل سلاح يعتقد أنه سيشكل تهديدا لنا في المستقبل. لقد دخلت إسرائيل إلى المنطقة العازلة وخرقت اتفاق فصل القوات، وهي تعمل الآن في المنطقة القائمة بين الخط ألف والخط باء، وهي لا تتجاوزه، لكنها تشكل دفاعا أماميا وهجوميا. ولنتذكر أنه كان لدينا اتصال لسنوات مع من كانوا يسمون ثوارا في الجانب الآخر من الحدود في الجولان، وفي علاقة جيدة معهم، وقد اهتمينا بشأنهم ووفرنا لهم احتياجاتهم وعالجناهم في مستشفياتنا، والآن هناك محاولة لتشكيل هذه العلاقة.
إننا ندرس توسيع دخول الجيش الإسرائيلي في سوريا وتوسيع المنطقة العازلة، وقد مررنا رسائل إلى الثوار المعتدلين نقول لهم فيها: تذكروا أننا قبل 10 أعوام استطعنا العمل معكم سويا، ومن ناحية سلاح الجو يقوم بعملية تنظيف ويستغل الفرص، وقد هاجم في الساعات الأخيرة أكثر من 100 هدف في أنحاء سوريا، مثل بطاريات الدفاع الجوي وصواريخ أرض أرض ومواقع لإنتاج السلاح الكيماوي التي تشكل تهديدا على حرية سلاح الجو.
الأوساط الصهيونية وبناء على عدم تحمل المخاطر كشفت أن إسرائيل تتعامل بحذر وتقوم باحتلال المواقع المرتفعة والمشرفة لتشكل مناطق سيطرة بالنار، ومن هنا جاء احتلال جبل الشيخ، حيث تخشى من تداعيات التغيير في سوريا في وقت لا يمكن التنبؤ بالمتغيرات الجيوسياسية في هذا البلد.
سيستغرق وقتا حتى تتشكل الأمور في سوريا، وأنا أنصح الجميع بالحذر من التنبؤات، فالواقع الحالي هو واقع غير واضح لأحد، والأفضل لإسرائيل الآن اعتماد موقف دفاعي قوي مع الكثير من الصبر وترك الأمور لتهدأ، فلسنا ملزمين بالقفز والتدخل من أجل أمر لا نعرفه.
لا أنا لا خشب، أنا خشبش رأيون.
أعتقد أن فكرة السيطرة على الحرمون السوري هي السيطرة على نقطة مشرفة، وهذا يمثل أمرا رمزيا بحسب رأيي، ومقابل مجدل شمس توجد منطقة تسمى جبة الخشب، وهذا المكان مرتفع أكثر من أراضينا في الهضبة، ففي كل الجولان توجد الحدود على الحافة الأعلى، فنحن في الأماكن المرتفعة وهم تحتنا، وفي الجزء الشمالي فإن جبة الخشب هي عبارة عن مرتفعين، إن جلسنا فيهما فإن ذلك يوفر لنا تقدم حيال الشرق، أي إن المكان يكشف حتى أذربيجان.
وتجمع كافة الأطراف في إسرائيل على التغييرات الكبيرة التي سينتجها التغيير في سوريا على الشرق الأوسط، وليس بالضرورة أن يكون لصالح إسرائيل 100%، وتدعو إلى الحذر من وضع يتشكل ويكون أكثر خطرا، لأن الأمر ليس بسيطا كما يعتقد الكثيرون في كيان الاحتلال.